یه چیزی به اسم حقیقت وجود داره و انسان باید دنبال حقیقت باشه. دنبال حقیقت باشه. دنبال حقیقت بودن.
این وجود تو عالی ترین، مقدس ترین موجودی است که پروردگار خلق کرده، ضمن اینکه باید پرهیز کنی از خودگنده بینی.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
امروز یک شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یادی خدا، سلام و صبح شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 5 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 14 اپریل سال 2024 میلادی. از 1385 سال پیش در روز 5 شوال سال 60 هجری قمری مسلم ابن عقیل پسر عمه امام حسین علیه السلام به منظور دعوت از مردم کوفه از شهرهای عراق برای بیعت با امام حسین علیه السلام نبری گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد این شهر شد. مردم کوفه قبلا با ارسال نامه‌های فراوان خواستار عظمت امام حسین علیه السلام به این شهر و رهبری آنان برای مبارزه با حکومت ستمکار اموی شده بودند. در آغاز ورود مسلم ابن عقیل به کوفه و نامه امام حسین علیه السلام را که حاکی از دعوت مردم کوفه به قیام بود برای آنها قرائت کرد و در اندک زمان حدود 18,000 نفر با وی بیعت کردند. پس از آن مسلم بیعت گسترده اهالی کوفه را به اطلاع امام حسین علیه السلام رساند. اما اندک بعد مردم کوفه تحت تاثیر تبلیغات و تهدید و تطمیع ابن زیاد حاکم جدید کوفه بیعت خود را با امام حسین علیه السلام نادیده گرفتند. گروهی از آنها حتی پا را فراتر گذاریدند و عزم جنگ با نبری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کربلا شدند. همچنین مسلم ابن عقیل که در کوفه تنها مانده بود به دست ماموران حکومت اموی اسیر شد و به شهادت رسید. ۸۹۷ سال پیش در روزی 14 اپریل سال 1126 میلادی ابن رشد فیلسوف و متفکر معروف مسلمان در اندلس بخشی از اسپانیای کنونی به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگ وی هر دو منصب قاضی القضات اندلس را بر عهده داشتند. ابن رشد در جوانی اکثر علوم زمان خود را فرا گرفت و در ریاضیات، علوم طبیعی، نجوم، منطق، فلسفه و پزشکی مهارت زیادی یافت. باید گفت ابن رشد گرایش فراوان به افکار ارسطو داشت. با این حال این فیلسوف معروف مسلمان در علوم مختلف آثار قابل توجهی دارد که برخی از آنها عبارتند از تحافت التحافت، کتاب الکلیات در علم پزشکی و فصل المقال. ابن رشد در ماه دکبر سال 1198 میلادی برابر با ماه صفر سال 595 هجری قمری درگذشت. و 35 سال پیش در روزی 14 اپریل سال 1988 میلادی دولت شوروی با امضای توافقنامه در ژنو و پایتخت سوئیس پذیرفت که ارتش خود را از افغانستان خارج کند. نظامیان شوروی در ماه دکبر سال 1979 میلادی افغانستان را اشغال کردند. اما از همان ابتدا با مقاومت سرسختانه مجاهدان افغانی روبرو شدند. همچنین آمریکا که منافع خود را در خطر می‌دید از اهرم‌های نظام سیاسی و اقتصادی علیه مسکو برای وادار کردن این دولت به عقب نشینی از افغانستان استفاده کرد. بدین ترتیب در نیمه دوم دهه 1980 میلادی هنگامی که دولت مردان شوروی به رهبری گورباچوف پاره تغییرات را در این کشور آغاز کردند، اشغال افغانستان را به عنوان معضل بزرگ در برابری خود دیدند و مجبور به عقب نشینی از این کشور شدند. اگرچه ارتش شوروی در ماه فوریه سال 1989 میلادی از افغانستان بیرون رفت، اما مبارزه میان مجاهدان این کشور و نیروهای دولتی دست نشانده شوروی تا سال 1992 میلادی که مجاهدان به پیروزی دست یافتند ادامه یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 5 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 14 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری.
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که دوست دارد بندگانش همدل و هم آوا با همدیگر باشند. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اما یاران همراه، در این برنامه نیز پیرامون موضوع همدلی با شما صحبت‌های را مطرح می‌کنیم. همدلی در زندگی و رابطه‌های ما کاربردهای زیادی دارد. زمانی که فرد در اطراف ما دچار مشکلی می‌گردد و یا با مصیبتی روبرو می‌شود، علاقمند است تا با او همدلی شود. این کار با او احساس خوبی می‌دهد و کمک می‌کند تا راحت‌تر با مشکلات و مسائل پیش آمده کنار بیاید. این موضوع قطعاً برای همه ما پیش آمده که علاقمند باشیم تا با کسی همدلی کنیم و از این راه بخواهیم احساسات و عواطف او را درک نماییم. اما باید اصول همدلی کردن را بدانیم و آن را با همدردی اشتباه نگیریم. همدلی کردن در زندگی و رابطه های ما فایده های بسیار زیادی دارد که از جمله آنها می توان به چند مورد اشاره نمود. اول اینکه ارتباطات بین فردی افراد را تقویت می کند. دوم باعث می شود تا ما در برابر دیگران مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشیم. سوم احترام و اعتماد متقابل را در میان افراد جامعه افزایش می دهد. چهارم به دیگران کمک می کند تا کمتر احساس تنهایی یا رها شدگی بکنن و دریابند که در میان مردم و افراد مورد علاقه و حمایت اجتماعی قرار دارن. مورد دیگر این است که به شخصی باعث می شود تا استراب او کاهش پیدا کند و افسردگی از او دور شود. هوش هیجانی به معنی توانایی هر شخص برای مدیریت احساسات، استراب و کنترل تنش ها در کنار امیدواری، خوشبینی و داشتن انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف است. همدلی کردن با دیگران اگر به حد و اندازه باشد می تواند باعث بهبود ارتباطات شما با دیگران گردد، اما از طرفی اگر زیادروی در آن صورت بگیرد می تواند بدتر به طرف مقابل لطمه بزند و او را به سمت سوی اشتباه بکشاند. تفاوت همدلی و همدردی این است که اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم به این شکل باید مطرح شود. همدلی به معنای درک آن چیزی است که طرف مقابل شما احساس می کند. شما به این درک از این طریق می رسید که خودتان را جای او قرار دهید و مسئله که او با آن روبرو شده است را درک نمایید. از آن همراه، در این قسمت از برنامه راه رستگاری طبق معمول گفتارهای پیشین و پیرامون موضوع همدلی از صحبتهای دکتر شهرام عزیزی استفاده میکنیم که متخصص در امور روانشناختی و تربیتی است.
بیشتر آقایون، نمیشه گفت 100%، بیشتر آقایون در زمانی که ناراحت هستن، به قول این کتاب معروف مردان مریخی و زنان ونوسی، در اون غار تنهایی خودشون دوست دارن باشن. خب برخی از آقایون هم هستن درون گرا هستن، اما در خونه خیلی دوست دارن صحبت بکنن. این رو حتما خانم ها مواجه شدن هستن که از این جنس هستن. پس نمیشه گفت که درون گراها کمتر حرف میزنن، یا در حالت کلی اگر بخوایم بگیم، در زمانی که آقایون ناراحت هستن باید یک فرصت تأمل و تفکر به اونها داد، چون در ناراحتی آقایون طوری هستن که مدام اون مسئله رو مرور میکنن و این مرور بدون گفتگو هست. مرور خانم ها نیاز دارن که این مرور رو با دیگری انجام بدن، و اگر آقایون بتونن در زمانی که ناراحت هستن گوش شنوایی باشم. این خود گوش کردن با شنیدن تفاوتی داره که اون بحث هدفمند بودن اون شنیدار هست. اگر هدفمند بشینن با دقت گوش بدن، پای درد دل اونها بشینن، شاید بگم 90% اون آلام و اون تأثیراتی که از اون موضوع براشون اتفاق افتاده برون ریزی اتفاق بیفته و خودشون در حین صحبت کردن هم بگن خب برم یه چای وردارم بیام. وقتی که میگه برم یه چای وردارم بیام، یا مثلا بیا بریم بیرون یه چرخی بزنیم، بیا یه گفتگوی بکنیم، بیا با بچه ها یه زنگ یه تماسی بگیریم با پدر یا مادر، این یعنی اون برون ریزی اتفاق افتاده و اون حالت تعادل در اون حالت هیجانی و احساسی اتفاق افتاده. اون رو باید شناسایی کرد که این جزء کدوم تیپ شخصیت ها هست که در اون خانواده باید یه اتفاق بیفته. در
خانوما نگن که چرا پس یه کلمه جواب منو نمیدی، آقا هم نگه که چرا اینقدر حرف میزنی.
این بحث همدلی، اون نیازشون، احساسشون، هیجانشون اگر به هنگام اتفاق بیفته، به هنگام تشخیص داده بشه. و یه اصلی هم داریم که زمانی که در اصل همدلینه که در آن واحد شما باید وارد صحنه بشید، اگر با یه وقفه ایجاد بشه اون دیگه ارتباط خیلی سخت با شما برقرار، اگر خانم باشه همسر شما باشه ارتباط سخت. به هنگام یعنی همون لحظه. میبینی خانم داره توی آشپزخونه کار میکنه، هر روز حرف میزد، الان حرف نمیزن. یه لحظه شما ازش بپرسید خانم چیه، شما هر روز مثل بلبل صحبت میکردیم، ما از صدای شما لذت میبردیم، امروز هیچی نمیگی. برمیگرده میگه که هیچی نیست. با یه لحن شاید غم‌آلودی این صحبت رو بکنه، شما بلند شید برید در اون مکان و که خانم داره شما مراجعه بکنید.
خودمونیش اینه که بیمحلی نکنیم،
بیمحلی نکنیم
لحظه رو.
یکی از معضلاتی که در خانواده ها زیاد گزارش میگه، شاید از 20 خانواده که خدمت شما عرض بکنم در 18 الی 19 خانواده گزارش میدن که بیشتر خانم ها گزارش میدن، خانم هایی که خانه‌دار هستن میگن من وقتی که با همسرم دارم صحبت میکنم اصلا حواسش به من نیست، و همسر هم حالا آقا هم میگه که نه من حواسم هست. خانم ها در همدلی اون حواس باید متمرکز بر گفتگو باشه، یعنی اگر داره صحبت میکنه چش در چش به اون نگاه بکنن. هر از گاهی نه که عرض کردم، نه که بخوان خدای نکرده رفتار غیر اخلاقی فیلم بازی بکنن یا بخوان یه تکنیک هایست، برخی از همکاران شاید یه تکنیک های آموزش بدن، هر از گاهی شما یه سوال بپرسید، هر از گاهی شما سرتون رو تکون بدید، اینها ابراز همدلی رو میتونه، اینها تصنعیه. و اون در طرف مقابل هم عرض کردم از طریق نورون های آینه ای این حس همدلانه رو میتونه دریافت کنه یا عدم حس همدلانه رو دریافت بکنه. پس شما با دقت به گفتگویی که داره صورت میگیره خوب گوش بکنید. شاید حدود بیش از 90% این مواردی که برای خانم ها اتفاق میفته در حوزه مسئله محبت و عشق ورزیه. شاید خانواده های زیادی رو من در شمال تهران که ثروتمندن اینها رو مراجعینی داشتم، در جنوب تهران بوده، در شرق، غرب، اونایی که دیندار بودن، اونایی که حالا سطح دینداریشون پایین بوده، اونایی که از اقشار مختلف بودن، فصل مشترکشون این محبت و عشق ورزی که متاسفانه یکی از مواردی که خانواده ها رو دچار خدشه میکنه و آسیب پذیر میکنه این عدم درک همدلانه در حوزه محبت و عشق ورزی هست. که حالا انشالله اگر فرصت شد
الان تو 30 ثانیه میشه بگیم که همدلانه نبودن در عشق برونداد شریختیه؟
متاسفانه باید بگم برای آقایون بروندادش اینه که مراجعه میکنن به گوشی تلفن همراهشون و در این فضای مجازی ورود پیدا میکنن. در خانم ها تماس گرفتن با اقشار مختلف به غیر از ارکان خانواده هست، یا اگر شما در پارک ها، پارک هایی که خانواده ها به خصوص الان فصل گرما داره دیگه شروع میشه، وقتی که ورود پیدا بکنید یه دفعه میبینید یه خانم غریبه، مثلا اگر همسرتون گزارش داده باشه به شما یا این رو درک کرده باشه، یه دفعه میبینید کنار یه خانمی نشسته که اصلا هیچ آشنایی هم با اون نداره، شروع میکنه با ذکر جزئیات زندگیش رو گفتن. خب اینجوری خودش رو نشون میده، خدایی نکرده، خدایی نکرده در اوج این رفتارهای غیر همدلانه، شاید اگر اون خودکنترلی ها، خیشتنداری ها در زندگی نباشه، روابط فرازناشویی شکل بگیره، یا در خانواده ها اون عدم درک متقابل اگر اتفاق بیفته و مدام باشه، همین طلاق عاطفی که خیلی مرسوم هست اتفاق میفته، خودش رو در این قالب میتونه نشون بده و زندگی رو یک کمی اون ملات زندگی و اون چاشنی زندگی که سرشار از محبت هست رو یک کمی فاصله بگیره.
خدا نکنه که اون اتفاقی که آقای دکتر فرمودن روابط فرازناشویی گفت چک بگیره، گفت خدا یکی و محبت یکی و یار یک.
انشاءالله.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود، با این امید که برداشت های لازم را از برنامه این ساعت کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
می‌سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می‌سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من. عشق او را
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاق در آتشم از فراق، از فراق صفا دار، آیین امر را جلا دار، آخر به باد فنا دار. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاق، در آتشم از فراق. قانون من سینه من، سودای من آزر من. می سوزم از اشتیاق، در آتشم از فراق. قانون من سینه من، عشق او را گردون نیارد تحمل. چون میتواند کشیدم این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی. اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت. آمادگی ایران برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با تاجیکستان. دعوت تاجیکستان از عربستان برای افزایش سرمایه گذاری در راغون. گردش بی سابقه کالا میان تاجیکستان و روسیه. الکتروموبیل واردات زیاد ولی نرخ گران. و نرخ ارز در تاجیکستان. سفیر ایران در تاجیکستان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با تاجیکستان
خبر داد. جمهوری اسلامی ایران سهمی پیشگامانه در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و رشد و شکوفایی تاجیکستان داشته است و برای رشد روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. سفیر ایران گفت ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان ارتباطی نزدیک و دلبستگی ندارد و علت آن هم قرابت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت‌های دو کشور است، افزود آقای علیرضا حقیقیان. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تاجیکستان از جایگاهی بالای برخوردار است و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از روابط دو کشور بر روابط خویشاوندی یاد کردند. در همین راستا علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در دیدار با زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و نیازمندی‌های متقابل تجاری بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید و آمادگی ایران را برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان اعلام کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان سرعت بخشیدن در اجرای اسناد موجود در همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور از جمله برنامه همکاری های بلند مدت و نقشه راه آن را دارای اهمیت دانست. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز با ابراز رضایت از روند جاری گسترش همکاری ها بین دو کشور کیفیت کالاهای ساخت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بسیار خوب ارزیابی کرد و بر لزوم رشد بیش از پیش همکاری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی تأکید کرد. همچنین همکاری های اقتصادی، تجاری، مناطق آزاد و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در بخش های مختلف صنعتی تاجیکستان در دیدار سفیر و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. تاجیکستان و عربستان سعودی مسئله زیاد نمودن مبلغ گذاری عربستان برای تطبیق نیروگاه برقی آبی راغون را محاکمه کردند. اخیراً در ملاقات وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی‌زاده و وزیر مالی پادشاهی عربستان سعودی محمد الجدان که به طور مجازی برگزار شد، مسئله جلب سرمایه برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. گفته شده است که در این ملاقات مجازی جانب ها به مسئله جلب سرمایه برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون توجه ویژه ظاهر کردند. ذکر شده است که تاجیکستان با گسترش همکاری های متقابلا سودمند با عربستان سعودی اولویت قائل است. حجم عمومی گردش مالی روسیه با خارج نزدیک 7% افزایش داشته از 52.5 تا 56.2 میلیارد دلار زیاد شده است. قزاقستان شریک اساسی روسیه است. مبادلات تجاری روسیه با کشورهای همسایه در سال 2023 افزوده و سطح رکوردی 56 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. طبق حساب‌های ریا نواستی بر اساس آمار ملی شریکان اساسی تجارت قزاقستان، ازبکستان و ارمنستان می باشند. همین طریق حجم عمومی گردش مال با خارجی نزدیک 7% افزایش داشته از 52.5 تا 56.2 میلیارد دلار زیاد شده است. قزاقستان شریک اساسی روسیه در بین کشورهای همسایه آسیا گردید. گردش مال با این کشور در دوام سال معتدل باقی مانده 26 میلیارد دلار را تشکیل داده است. دومین شریک بزرگ روسیه در منطقه ازبکستان است. مبادلات مال میان دو کشور نسبت به سال 2022 5.4% افزوده به 9.9 میلیارد دلار رسیده است. در جای سوم ارمنستان قرار دارد که گردش مال با این کشور در آخر سال گذشته 1.4 برابر افزوده به 7.3 میلیارد دلار رسیده است. پس از آن آذربایجان قرار دارد که معاملات مال با این کشور 18% افزوده به 4.4 میلیارد دلار برابر شده است. قرقیزستان پنجمین شریک تجاری روسیه شد و گردش مال با این کشور 17% کاهش یافته به 2.9 میلیارد دلار رسید. گردش کالا میان تاجیکستان و روسیه 2.7% افزوده، رکورد 1.7 میلیارد دلاری را کسب کرده است. قبلا نمایندگی تجارتی روسیه در دوشنبه گفته بود که روسیه از تاجیکستان محصولات غذایی و اشیای خام کشاورزی، محصولات شیمیایی، پخته و نخی پخته را خریداری میکند. دوام سال 2023 واردات الکتروموبیل ها به تاجیکستان به مراتب افزایش یافته است که تاجیکستان را برای تطبیق سیاست اقتصادی سبز یک قدم نزدیک تر می کند، زیرا ماشین های کهنه خارجی که اساسا در تاجیکستان مورد استفاده هستند یکی از سبب های آلوده شدن هوا به حساب می روند. اما با وجود افزایش واردات ساکنان می گویند که نرخ الکتروموبیل ها هنوز هم برایشان گران و میان شکن است. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت دوام سال گذشته نزدیک 3,500 ماشین برقی به کشور وارد شده است. این تعداد ماشین های برقی به مبلغ بیش از 58 میلیون دلار وارد شده، نسبت به سال 2022 2,558 عدد زیاد است. دوره به دوره واردات ماشین های برقی زیاد می شود. ماشین های برقی اساساً از طرف شخصان واقعی وارد شدند. یادآور می شویم که اول سال 2022 پارلمان تاجیکستان واردات ماشین های برقی را به مهلت 10 سال از باج گمرکی آزاد کرد. واردات ماشین های برقی همچنین از مالیات یا انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز آزاد است. این به تقاضای اتحاد اروپا و سازمان های بین المللی موافق است که تاجیکستان بیشتر به سمت اقتصاد سبز، یعنی بی ضرر برای محیط زیست، حرکت کند. استفاده نقلات برقی نه تنها از جهت اقتصادی منفعت آور است، بلکه از جهت اکولوژی نیز سودآور بوده و وابستگی جمهوری را از برخی مال های وارداتی کاهش می دهد. ولی رانندگان از آن اظهار نگرانی میکنند که امکان خرید چنین ماشین ها برایشان میسر نیست. آنها میگویند باید تقریبا یک سال منتظم کار کنند تا پول قرض خرید ماشین برقی را بازگردانند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11.18 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 95 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 81 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اعلام رشد اقتصاد میانه تاجیکستان در دو دهه گذشته، تأکید امیر عبداللهیان بر تلاش ایتالیا برای پایان جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان، و قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از سال 2000 تا 2023 رشد اقتصاد تاجیکستان سالانه در سطح میانه 7.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی از 1.8 میلیارد سومانه در سال 2000 به 130.8 میلیارد سومانه در سال 2023 افزایش یافت و درآمد پولی جمعیت از 1 میلیارد به 113 میلیارد سومانه یا 113 برابر افزایش یافت. این مطلب را زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان کرد. با گفته وزیر، به طور خاص رشد اقتصاد کشور در سال 2023 8.3% بود، عمدتاً به دلیل افزایش حجم تولید صنعتی 12%، کشاورزی 9%، سرمایه گذاری سرمایه 22.5%، حمل و نقل 16.6%، خدمات پرداختی 14.1%، گردش مالی 13.4% و حمل و نقل مسافر 9.8% بوده است. زوقی زاده اشاره کرد که سازمان‌های مالی بین المللی تاجیکستان را به عنوان کشور با نرخ رشد اقتصادی بالا ارزیابی می‌کنند. او گفت بالاترین هدف دولت تضمین رشد اقتصادی پایدار کشور از طریق افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع و فرصت‌های موجود، یافتن منابع جدید رشد، رشد عرصه علمی و آموزشی است. همکاری ایران و روسیه در جهان در حال تغییر. در آستانه امضای معاهده جامع همکاری ایران و روسیه، مقامات سیاسی، اقتصادی و کارشناسان ارشد دو کشور در نشست علمی روابط دو جانبه در ابعاد گوناگون راهبردی اقتصادی، سیاسی و دفاعی را بررسی کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
همکاری ایران و روسیه در جهان در حال تغییر، عنوان دومین نشست علمی، عملی و بین المللی به میزبانی مسکو بود، جایی که مقامات سیاسی، اقتصادی و کارشناسان ارشد دو کشور دور یک میز جمع شدند تا ابعاد مختلف روابط دو جانبه در شرایط پیچیده بین المللی را بررسی کنند.
اساس ایجاد و توسعه یک مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه همیشه وجود داشته و به زودی معاهده بین دو کشور امضا خواهد شد که مناسبات را به سطحی راهبردی خواهد رساند.
کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، به حرکت مشترک ایران و روسیه در مسیر مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا اشاره کرد و گفت روابط دو کشور همواره مورد بغض و حسد قدرت‌های غربی بوده است.
گفتمانسازی یکی از نکاتی است که در حرکت به نظم جدید جهانی و ائتلاف‌سازی نتیجه می‌گیره. چون سوال شما سوال مهمی بود که ما در مسیر ائتلاف هستیم. ما شواهدی که داریم می‌بینیم و جدیتی که از طرف روس می‌بینیم نشون می‌ده که طرف روسی عزمش جزم ایران رو به عنوان یک قدرت نه منطقه‌ای بلکه فراتر از منطقه تأثیرگذار در نظام بین الملل میبینه. در کلیدواژه تک تک مقامات روسی این نکته مشترکه و این کسانی که روسا رو میشناسن میدونن که روسا اگر به یک مسئله به یقین نرسن، مشترکاً همشون در ابعاد مختلف باهاش صحبت نمی‌کنن.
مقامات ایرانی و روسیه شرکت کننده در این نشست، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را یکی از بنیان‌های تحکیم روابط در دیگر عرصه‌ها عنوان کردند.
توسعه زیرساخت‌های روابط اقتصادی اولویت اول در مسیر تحکیم و تثبیت مناسبات دو جانبه است. به عنوان مثال، اگر گذرگاه ریلی شمال جنوب تکمیل شود، همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی دفاعی راهبردی بین ایران و روسیه تقویت خواهد شد.
روابط ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف طی سال‌های گذشته مسیر سعودی را تجربه کرده، اما اینجا کارشناسان، مقامات سیاسی، اقتصادی و تحلیلگران دو کشور دور یک میز جمع شدند تا راه‌هایی را برای استحکام هرچه بیشتر این مناسبات پیدا کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تأکید امیر عبداللهیان بر تلاش ایتالیا برای پایان جنایت جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تلاش ایتالیا برای پایان دادن به جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان با ویژه در باریکه غزه تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا ضمن محکوم جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه به اهمیت امنیت دریانوردی از جمله در دریای سرخ اشاره کرد و گفت از ایتالیا انتظار داریم با استفاده از فرصت ریاست خود به گروه هفت تلاش کند نسل کشی و جنایت جنگ رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری رود اردن در راستای دستیابی به امنیت فراگیر منطقه‌ای فوراً پایان یابد. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا نیز در این گفتگو با تأکید بر ضرورت رشد مناسبات دو جانبه و ابراز امیدواری برای گسترش بیش از پیش همکاری ها خیشتنداری جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق را خواستار شد. تایانی ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تأکید کرد که اماکن دیپلماتیک نباید مورد تجاوز قرار بگیرند. وزیر خارجه ایتالیا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت امنیت دریانوردی در دریای سرخ خاطر نشان کرد. ایتالیا با توجه به نقش مثبت ایران در کاهش تنش‌ها خواستار ادامه آن در مسیر برقراری صلح پایدار در منطقه است. حضور ایران در دو سالانه هنر ونیز. 60مین دو سالانه هنر ونیز از دوم اردیبهشت میزبان غرفه ایران با شعار بن آدم اعضای یک پیکرن خواهد بود. غرفه هنر ایران با شعار بن آدم اعضای یک پیکرن از دوم اردیبهشت کار خود را در بزرگترین دو سالانه هنر جهان آغاز میکند و تا آذر ماه ادامه خواهد داشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
نامش لوچو فونتاناست، هنرمند ایتالیایی، و این ویرانی هایی که روی آن ایستاده پیش از جنگ جهانی دوم محل کارش بوده در میلان.
زمان جنگ به آرژانتین رفته بود. وقتی برمیگرده استودیوی مخروبش رو میبینه.
قصه تبعید اجباریش 70 سال بعد 275 کیلومتر آن طرفتر در ونیز روایت شد، در 55مین دو سالانه هنری ونیز.
این سمبل لحظه‌ای در تاریخ که هنرمندا با ویرانی اخلاقی و مادی جنگ جهانی دوم روبرو بودند.
در همان دو سالانه هنرمندان رومانیایی هم از جنگ گفتند. آن هم با اجرایی که اعتراضی بود به دیکتاتوری پینوشه در شیلی. حالا در 60مین دو سالانه هنری ونیز هم قرار است روایتی از یک جنگ دیگر به نمایش گذاشته شود. روایت هنرمندان کشورمان از جنگ غزه.
یک مسئله انسانی است که امروز کسانی با ادیان مختلف و نگاه‌های مختلف بر مبنای این جنایت بی‌نظیر بشری که این چنین داره نسل‌کشی می‌کنه واکنش نشان می‌دهند.
راویان نقاشان و طراحان هستند.
ایرانی کسی است که انسانیت بر مدار انسانیت حرکت میکنه، کسی است که در رابطه با مظلوم واکنش نشون میده.
آنهایی که با هنرآفرینی روی صفحه بوم از حال و هوای کودکان فلسطین سخن میگویند.
بچه‌ای که هنوز متولد نشده
نامی براش گذاشته نشده، شناسنامه‌ای براش صادر نشده، رنگ زندگی رو ندید و من نتونستم از کنارش به راحتی عبور بکنم.
نام هر اثر هم بر اساس شعرهای محمود درویش شاعر فلسطینی انتخاب شده.
لا هدف لنا الا الهزیمه فی حروب.
در 60مین دو سالانه هنری ونیز، محمد احسایی خالق اسماء الهی در سبک نقاشی خط هم مهمان ویژه رویداد است.
کار غرفه ایران در دو سالانه ونیز از دوم اردیبهشت آغاز می شود و تا آذر ماه ادامه خواهد داشت. زهره علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
توقف کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی در نزدیکی تنگه هرمز توسط سپاه. یک فروند کشتی کانتینر بر با نام MSIS مرتبط با رژیم صهیونیستی توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران در نزدیکی تنگه هرمز توقف شد. با گزارش ایرنا، یک فروند کشتی تجاری کانتینر بر با نام MSISR امروز شنبه توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبرن و تخلیه نیرو روی عرشه این کشتی در نزدیکی تنگه هرمز در خلیج فارس توقف شد. بر اساس این گزارش، این کشتی همکنون به سمت آبهای سرزمین ایران هدایت شده است. با پرچم پرتغالیا توسط شرکت زودیاک مریتیام که مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیستی با نام الیاف اوفر ادامه دارد اداره می شود. ببخشید، یک کشتی تجاری از امارات به سمت هند حرکت میکرد و هنگام خروج از بندر سیستم در رادیویی را خاموش کرده بود. جزئیات بیشتر توقف این کشتی هنوز منتشر نشده است و خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود. از آن قدرت های دریایی به ابرقدرتی نیروی دریایی ارتش ایران، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت قدرت های دریایی به چشم ابرقدرت به نیروی دریایی ارتش ایران نگاه میکنند و به این مهم در مجامع و رزمایش های بین المللی از آن دارند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ادمیرال شهرام ایرانی در جمع خانواده کارکنان نوشکن تمام ایرانی دنا گفت مادامی که کارکنان نیروی دریایی ارتش در طوفان‌ها و موج‌ها از منافع ملی حراست می‌کنند، همسران و همرزمان از حدود خانواده جانانه سیانت می‌کنند. و افزود در شرفیابی که محضر حضرت آقا رسیدم فرمودن سلام من را به یکایک خانواده کارکنان برسانید. ادمیرال ایرانی تأکید کرد تمام تلاش خود را بر این گذاشتیم که تا واقعیت تاریخی مأموریت ناوگروه 86 با یادگان بماند و مطالبات مقام عظمای ولایت در حوزه تبیین ناوگروه 86 به ثمر بنشیند. و ای گفت نقش مادران و خانواده بسیار حیاتی است و بزرگی و اهمیت صبر و بردباری همسران همرزمانمان به مثال است. ایران افزود همه قدرت های دریایی با چشم ابرقدرت به نیروی دریایی ارتش نگاه میکنند و به این مهم در مجامع و رزمایش های بین المللی از آن دارند. روایت دروغ صهیونیست ها از جنگ غزه. صهیونیست ها درباره جنگ غزه روایتی را منتشر میکنند که از اساس دروغ است. صهیونیست‌ها در باریکه غزه روایت را منتشر می‌کنند که از اساس دروغ است. افکار عمومی در غزه این دروغ‌ها را باور نمی‌کنند و می‌گویند همه آنچه که صهیونیست‌ها را تبلیغ می‌کنند تحریف شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
فلسطینیان نوار غزه معتقدند تمام روایاتی که صهیونیست‌ها درباره جنگ غزه تبلیغ می‌کنند دروغین و تحریف شده است. آخرین مورد این روایات ادعای سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بود که گفت فرزندان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس قصد داشتند عملیاتی علیه اسرائیل اجرا کنند، اما آنان در واقع قصد داشتند به مناسبت عید سعید فطر به دیدار خانواده‌هایشان بروند. به همین علت افکار عمومی فلسطین بر این باور است که همه روایات رژیم صهیونیستی از جمله روایت اخیر آنها دروغ است و برای توجیه جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین است.
این روایت‌ها رو فقط افراد ساده لوح باور می‌کنند. این رژیم فراموش کرده که بین فرزندان اسماعیل هنیه کودکانی هم حضور داشتند. کودکانی که حتی سواد خواندن نداشتند.
دشمن اسرائیلی همواره روایاتی را علیه ملت فلسطین و در توجیه جنایات خود ترویج می‌کند. جدیدترین مورد این روایات این ادعاست که فرزندان اسماعیل هنیه از اعضای گردان‌های قسام بودند یا اینکه در این گردان‌ها به خدمت گرفته شدند که صرفاً یک دروغ است. آنان حتی درباره اجازه کمک رسانی هم به دنیا دروغ می‌گویند. این دشمن هر روز پشت سر هم مرتکب جنایت می‌شود و ادعا می‌کند قربانیان اعضای مقاومت و شاخه‌های نظامی مقاومت هستند و این روایات از پای و اساس دروغ است.
فرزندان اسماعیل هنیه مثل بقیه مردم فلسطین برای عید آمده بودند بستگانشان را ببینند. رژیم اشغالگر اسرائیل همه روایاتش ساختگی است.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
مخالفت مردم لهستان با اعزام نرو به اوکراین. نتایج یک نظرسنجی نشان داد بیشتر لهستانی ها با اعزام نروی نظامی کشورشان با اوکراین مخالف هستند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 75% از لهستانی ها مخالف اعزام نروی نظامی کشورشان و نروهای ناتو با اوکراین هستند. این نظرسنجی که از پایگاه یورا اکتیو با استفاده از مرکز اداره آمار لهستان منتشر کرده است. همچنین بر اساس این نظرسنجی بیشتر مردم لهستان با الحاق اوکراین به ناتو مخالف هستند. هنگامی که از لهستانی ها پرسیدن که آیا باید فوراً اوکراین را به ناتو دعوت کنیم، اختلاف نظر داشتند. 47.7% مخالف هستند، 40% از اینها اقدام حمایت کردند. پیش از این نخست وزیر لهستان هشدار داد که اروپا در دوری پیش از جنگ قرار دارد و برای آمادگی به منظور مقابله با تهدید روسیه راه طولانی در پیش دارد. شکست ارتش میانمار در دروازه راه برده این کشور، شبه نظامیان مسلح محلی از عقب نشینی کامل ارتش حکومت نظامی میانمار از سومین دروازه راه برده مرز این کشور خبر داد. سخنگوی اتحادیه ملی کارن، گروه مسلح محلی مخالف حکومت نظامی، در بیانیه اعلان کرد ارتش حکومت نظامی میانمار پس از شکست از شهر مرزی میروادی با عنوان سومین دروازه راهبردی تجاری این کشور با تایلند عقب نشینی کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
تشدید حملات نیروهای محلی ضد حکومت نظامیان و عقب نشینی ارتش میانمار از میوادی، سومین دروازه راهبردی تجاری این کشور با تایلند، حالا نگرانی مقامات بانکوک را از گسترش دامنه آتش جنگ به داخل مرزهای تایلند برانگیخته.
وزارت خارجه و ارتش سعی کنند آتش جنگ داخلی میانمار دامنگیر تایلند نشه.
تایلندی که در پی پناه آوردن غیر نظامیان برای پذیرش موقت 100,000 پناهجوی میانماری اعلام آمادگی کرده.
من و خواهر و بچه هم برای نجات جونمون فرار کردیم و به تایلند پناه آوردیم.
جنگنده های حکومت نظامیان مرتب در حال پرواز و بمباران مناطق مرزی میانمار هستند.
افزایش تنش‌های داخلی میانمار بر زندگی، سلامت مردم، ایمنی مناطق مرزی و تجارت دوجانبه آسیب زیادی وارد کرده.
این در حالیه که با ائتلاف گروه‌های مسلح ضد حکومت و افزایش حملات گسترده، کنترل صدها پست نظامی و چندین شهر در مناطق مرزی از دست ارتش میانمار خارج شده.
تشدید درگیری ها در مناطق مرزی مشترک طی دو روز اخیر موجب شده با فرار 200 سرباز دیگر، مجموعه نیروهای فراری ارتش میانمار که به تایلند گریختند بیش از 800 نفر بشه.
ارتشی که بنا به اعلام نهادهای بین المللی با روی آوردن به اجرای قانون خدمت اجباری طولانی مدت، متهم به سربازگیری از مسلمانان روهینگیایی در اردوگاه های ایالت راخین این کشور برای ادامه جنگ با گروه های مخالف. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. قهرمان تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که به میزبانی بیشکک قرغیزستان برگزار شد، تیم ملی ایران با 190 امتیاز قهرمان شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سیومین قهرمانی کشتی آزاد ایران در آسیا با 5 نشان طلا و 3 نشان برنز. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا و در 5 وزن دوم در 125 کیلوگرم امیر حسین زاره پس از استراحت در دور اول حریف هندی و کشتیگیر روسی الاصل بحرین رو مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. زاره لازاریف قرقیزستانی رو هم 10-0 شکست داد و قهرمان آسیا شد. در 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور هم آزادکارانی از ژاپن، چین و کشتیگیر روسی الاصل بحرین رو شکست داد و به فینال راه یافت. فیروزپور در دیدار پایانی مقابل پویانوف ازبکستانی 8-3 پیروز شد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. در 86 کیلوگرم هادی وفایی پور ابتدا 10-0 کشتیگیری از کامبوج رو مغلوب کرد، اما در دور دوم 3-1 مقابل عظمت دولت بکوف دارنده برنز جهان از قزاقستان نتیجه رو واگذار کرد و در دیدار رده‌بندی حریف چینی رو شکست داد و صاحب گردناویز برنز شد. در 74 کیلوگرم حسین ابوذری 10-0 اوتاخانوف ازبکستانی و 12-1 یونگ نامسو کره شمالی رو از پیش رو برداشت، اما در نیمه نهایی 4-2 مقابل تاکاهاشی از ژاپن مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه یافت. ابوذری در دیدار رده بندی 5-2 حریف قزاقستانی رو شکست داد و به نشان برنز رسید. و در 61 کیلوگرم رضا عطری آزادکارانی از ژاپن و تاجیکستان رو شکست داد، اما در نیمه نهایی مقابل حریفی از کشور میزبان 11-7 شکست خورد و در دیدار رده بندی هم مقابل حریف کره شمالی 11-0 مغلوب شد و پنجم شد. اما پیش از این و در 5 وزن اول رحمان عموزاد، امیر محمد یزدانی و محمد نخودی به مدال طلا رسیده بودند و محمد حسین محمدیان هم برنزی شده بود. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا هم از صبح روز یکشنبه در بیشکک قرقیزستان آغاز میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی آنالنا بربوک، دیوید کامارون و پنی وانگ وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا خاطر نشان کرد وقت رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بین المللی و کنونسیون های وینا مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک را نقض میکند و شورای امنیت نیز قادر به صدور یک بیانیه در محکومیت حمله تروریستی به سفارت ایران در دمشق نیست، دفاع مشروع به هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده است ایران به دنبال گسترش دامنه جنگ نیست، اما بازگشت امنیت پایدار در منطقه حساس غرب آسیا به مهار رهبران جنگ طلب و نامتعادل رژیم صهیونیستی و توقف پایدار جنایت جنگی این رژیم ضد باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن مرتبط است. جهان در حال خود را برای پاسخ ایران به آتش افروزی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق و شهادت مستشاران ایرانی آماده می کند که صهیونیست ها در وحشت و نگرانی به سر می برند و کشورهای غربی را برای پیشگیری از پاسخ ایران به رایزنی و تکاپو واداشتند. آنطوره که از شواهد و مواضع مقامات عالی رتبه ایرانی برمی آید، ضربه به رژیم صهیونیستی قطعی شده و درباره سناریوها و نحوه پاسخ جنبندی نهایی صورت گرفته است. نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی از این رو است که اقدام تلافی جویانه از منظر حقوقی و عرفی بین المللی کاملا دارای مشروعیت قانونی خواهد بود. حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نقض قطعی و روشن کنونسیون سال 1961 وینا راجع به روابط دیپلماتیک و همچنین نقض مسلم قواعد کنونسیون سال 1973 پیشگیری از مجازات جرایم ضد اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک نیز می باشد که بر اساس کنونسیون هر گونه حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکونت اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله دیپلمات ها ممنوع است. بلا فاصله پس از اقدام ضد حقوقی و مغایر با اصول مسلم حقوق بین المللی، اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اقدامات دیپلماتیک از سوی مقامات وزارت امور خارجه ایران آغاز شد و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت محکومیت حمله اسرائیل و تصمیم گیری لازم در این باره را خواستار شد و به دنبال آن روسیه جلسه علنی شورای امنیت سازمان ملل را از کشورهای مالی درخواست کرد که ریاست دوره این شورا را در ماه جاری میلادی بر عهده دارد. این نشست روز 14 فروردین ماه سال 1403 برابر با 2 اپریل سال 2024 برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا درباره حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کردند و درباره اقدامات این رژیم و آشوب‌های بیشتر در منطقه هشدار دادند. اما 3 کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و نیز متحدان آنها یعنی کره جنوبی و ژاپن این حمله اسرائیل را نه تنها محکوم نکردند، بلکه مانع صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت این حمله شدند. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تجاوز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم و متعاقباً عاملان آن را محاکمه میکرد، شاید ضرورت برای مجازات این رژیم توسط ایران نمی بود. این در حالی است که طبق ماده 24 منشور شورای امنیت از طرف تمام اعضای سازمان ملل مسئله اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و باید در اجرای این وظایف بر اساس اهداف و اصول ملل متحد عمل کند. اما این شورا هرگز به وظایف و مسئولیت های تعریف شده خود در موردی که پای اسرائیل در میان بود عمل نکرده است و همین امر یکی از عوامل اصلی طولانی شدن بحران فلسطین و خاور میانه در 8 دهه گذشته بوده است. از آنجا که بر اساس اصول و قوانین بین المللی حمله به اماکن کنسولی و دیپلماتیک ایران در سوریه علاوه بر تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور حمله به خاک ایران نیز محسوب می شود، لذا ایران بر اساس اصول و قوانین بین المللی از جمله اصول مقابله به مثل و یا دفاع مشروع حق تلافی و دفاع از خود را دارد و می خواهد از این حق خود استفاده کند. چنانه که ماده 51 منشور ملل متحد حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد حفظ می کند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. اعلام رشد اقتصادی میانه تاجیکستان در 2 دهه گذشته، تأکید امیر عبداللهیان بر تلاش ایتالیا برای پایان جنایت جنگی رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان و قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
که نشانت در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک رهت تا به ثریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک رهت تا به ثریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خوب از نظرم می پوشی. درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دم نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم. تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم. از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خم بزنم مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوایی.